بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المبحث الرابع في التوسلی و تعبدی. عرض کردم مرحوم خراسانی در همین مقصد اول فصولی دارد. فصل اول در ماده امر بود، فصل دوم در هیئت امر است، و در همین فصل دوم چند تا مبحث است. سه مبحث را خواندیم، الان مبحث چهارم هستیم تا برسیم به مبحث بعدی. توسلی و تعبدی اصطلاح فقهاست. گاهی میگن این امر امر توسلی است، گاهی میگن این امر امر تعبدی است. اول باید توسلی را معنا کنیم، بعدن برسیم به معنای تعبدی. توسلی سه تا اصطلاح دارد. علما کلمه توسلی را در سه مورد به کار میبرند. مورد اول در جایی که امتثال متوقف به مباشرت انسان نباشد، خود انسان انجام بدهد امتثال حاصل میشه، دیگری از طرف او انجام بدهد حاصل میشود. ما لا یتوقف الامتثال علی المباشره، این تعریفشه. ما لا یتوقف الامتثال علی المباشره. از که بنده بدهکار بقالم، بدهی را خودم بدهم زندگی من بری میشه، پسرم هم یا رفیقم از طرف من بدهی بنده را بدهد زندگی من بری میشه. براءت ذمه لا یتوقف علی مباشرت. مباشرت هم کافیه، تسبیبم کافیه، پسرم، برادرم، رفیقم بدهی بنده را به بقال بدهن زندگی من بریه. این معنی اول. عربیش چه شد؟ ما لا یتوقف و صدق الامتثال علی المباشره. المعنى الثانی، ما لا یتوقف الامتثال علی النیه. این معنی دومشه. ما لا یتوقف الامتثال علی النیه. امتثال متوقف بر نیت نیست. دست بچه 4 ساله نجسه، مادر زیر شیر میگیرد دست بچه پاک میشه، در حالی که بچه نیت نکرده است. معنی دوم چه شد؟ ما لا یتوقف الامتثال علی النیه. متوقف بر نیت نیست. نیت بکند و نیت نکند پاک میشود. فرض کنید بر این که جامعه نجس بود و بعد آمد این جامعه را تهوز انداخت پاک شد، بعدن از کرم خدمتون که بعد دیگر آمد این پارچه را از حوض انداخت بیرون، این پاکه. ما لا یتوقف الامتثال علی النیه. سه معنی سوم توسل این است که ما لا یتوقف الامتثال علی سبب مباح. ما لا یتوقف الامتثال علی سبب مباح. فرض کنید گوسفندی هست، میخوام ذبح کنیم. چاقو را که قصب کرده ایم سر گوسفند را ذبح کنیم، ذبح حاصل میشود، ولو این سبب سبب حرامی است. ما لا يتوقف الامتثال على سبب مباح، مباح و غیر مباح در اینجا یکسانه. البته اسلام امر نکرده است که شما اعم خواه مباح غیر مباح، امر اسلام بر مباحه، اما چون با غیر مباح هم قرض حاصل می شود بگن این ذبیحه پاکه. تا اینجا با سه معنای توسلی آشنا شدیم، یک ما لا یتوقف الامتصاد علی المباشره، ما لا یتوقف الامتصاد علی الالتفات، ما لا یتوقف الامتصاد علی السبب المباح، چهارم محل بحث ماست، ما لا یتوقف الامتصاد علی قصد القربه، امتصالش قصد قربت نمیخواد لله بیاری، نه لله نیاری یا للنفس بیاری امتصال هست. فرض کنید یک جنازه هست من دفن میکنم، اگر برای خدا دفن کنم ثواب داره، اما اگر برای اینکه این نماند و بو کند و محیط را آلوده کند دفن میکنم اشکال نداره. دفن میت قصد قربت نمیخواد، بله قصد المیت قصد قربت میخواد، اما دفن المیت لله لازم نیست، ولو به خاطر عوامل زیستی انسان دفن کند هیچ اشکالی نداره. و اگر ما بگیم توسلی، این معنی چهارم را اراده میکنیم، یعنی در این مبحث کفایه قصد توسل، امر توسلی همین امر معنی چهارمه، اون ستای دیگر فعلا در اصول مطرح نیست. تمر کلام و فی معنی توسلی و ان لها معانی اربعه او اصطلاحات اربعه، چهار تا اصطلاح دارد، اونی که در کفایه مطرح است همین اصطلاح آخر. هذا كله حول التوسلی، تعبدی چطور؟ تعبدی پنج تا اصطلاح داره، اگر توسلی چهار تا اصطلاح داشت این پنج تا اصطلاح دارد. الاول التعبدی ما یتوقف الامتصاد ان یأتی لامتصال امر الله، امتصال متوقف بر این است که امر خدا را قصد کند. چهار رکعت نماز ظهر میخونم امتصالا لامره سبحانه، اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، تعبد جان یعنی یتوقف على قصد الامر، باید امر خدا را قصد کنید. دو ما یتوقف الامتصاد على اتیانه لله تعالی، قصد امر لازم نیست، برای خدا بیاری لله تبارک و تعالی، همین مقداری که برای خدا بیاری کافیه. ما یتوقف الامتصاد، یا بهتر ما یحصل الامتصاد، یتوقف نگیم، ما یحصل الامتصاد ان یأتی بشی لله تبارک و تعالی، برای خدا دیگه لازم نیست امر خدا را قصد کنیم، فقیری را میبینم لله کمک میکنم امتصال حاصله، این معنی دوم. پس در معنی اول محرک امر خداست، در دومی محرک امر خدا نیست لله. سوم ان یأتی بالامر تعظیم، ببخشید ان یأتی بالشی تعظیما لله تبارک و تعالی، تعظیم و تکریم را قصد کند، محرک من تعظیم و تحریک. اگر از کنم پامشم نیمه شب دو رکعت نماز میخوانم، محرک من تکریم و تعظیم حق تعالی است. چهارم نه، محرک من تقرب الالله، أن يأتي بالشيء تقربا إلى الله تبارك وتعالى. پنجم، أن يأتي لمصلحة في المأمور به، لمصلحة في المأمور به. مثلا روزه میگیرم، چرا؟ لعلهم یتقون. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا؟ لعلکم تتقون. میگارم به خاطر این مصلحت تقوا. پس پنج تا اصطلاح پیدا کرد، یحصل الامتصادا، پنج تا، شش تا، پنج تا، و علامه قزوینی اشتباه میکنه، توجه کردی؟ بله، شش تا شد. بله بله، کدوم میفرم؟ بله، چی فرمه که؟ ان یکون الخضوع، بله بله. خب حالا بفرمایید شش تا، لعنت بر بخیل. عرض کنم خدمتتون که مهم است بشماریم. الاول، یحصل الامتصال به قصد امر خدا. دو، ان یأتی لله تبارک و تعالی. سه، ان یأتی تکریما و تعظیما، محرکش تکریم و تعظیم. چهارم، محرکش عبارت است از تقرب به خدا. نماز میخوانم لیتقرب الی الله. پنجم، یأتی لمصلحت فی. ششم، یأتی خضوعا لله تبارک و تعالی. اونی که در این مبحث مطرحه همون دوتای اوله. دوتای اول کدوم؟ امتثال امره او لله تبارک و تعالی. این دوتای اول، بقیه دیگه در این کفایه ما مطرح نیست. اگر میگیم تعبدی، یا میگیم قصد امر کند، یا لله تبارک و تعالی بیارد. و اما بقیه معانی، تکریما و تعظیما، یا تقربا، یا مصلحتا، یا خضوعا، فعلا در این مسئله برای ما مطرح نیست. فتبین ان للتعبد اصطلاحات سته، آنی که مطرح است همان اولی و دومیه، و بیشتر همان اولی، دومی هم در درجه دومه. خدا رحمت کند، کفایه بین معنی اول و معنی دوم چند صفحه فاصله انداخته. آقایان اگر کفایه را مطالعه می کنید، اول قصد امر را مطرح می کند، این قوت قوت می کند، بعدن می رسد به معنی دوم که همان لله تبارک و تعالی. در گوشه کتاب یادداشت کنید که این عطف است به اون معنی اول. ان للتعبدی فی الکفایه اصطلاحین، یک، ان یقصد امر الله سبحانه. دو، ان یقصد لله تبارک و تعالی. همه بقیه معانی و مصطلحات مطرح نیست، و از جاهایی که کفایه را خیلی لغز کرده اینجاست. اون معنی دوم را با معنی اول چند صفحه فاصله انداخته. این مطلب اول. الثانی، هل یوجد عبادت ذاتیه او لا؟ آیا عبادت ذاتی داریم یا نه؟ فعلا در مبحث چهارم ها. مبحث چهارم قبلا یه مشمطالب را پیشفروش میکنیم. اول تفسیر تعبدی و توسلی. الثانی، هل یوجد عبادت ذاتیه؟ عبادت ذاتی داریم یا تمام عبادات جعلی و قراردادی است؟ آیا آخوند معتقد است که بعضی از عبادات ذاتیه؟ کر رکوع و سجود، اینا ذاتیه، که انه احتیاج به جعل جائل و قرارداد عقلا نیست. ما همینجا منکریم، در آینده هم که سال دیگر عمر باشد برسیم در نهی در عبادات، اونجا هم منکریم. ما عبادت ذاتی نداریم، کنام عبادات قرار دادیه. اما اینکه میگه سجود عبادتک ذاتیه، اگر ذاتی باشد چطور خدا امر بکند ملائکه را که بر آدم سجده کنند؟ اسجدوا لآدم. آیا خدا امر به شرک میکند؟ معلوم میشود سجود عبادت ذاتی نیست. ولو کان عبادتن ذاتیه، خدا امر نمی کرد که بر آدم سجده کنند. چرا؟ چون سجده بر آدم می شود شرک. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون.
ارشاد به ذاتی باشه،
المعتمد علی الاستواء نمی رسید. ثم جناب یعقوب و جناب زوجش و 11 تا بچه همه بر یوسف سجده کردن. در آخر سوره یوسف و خروا له سجدن. آقایان میدونه خروا اسم فعله. عرض کردم انسان وقتی که از بالا میفتد یک صدایی دارد، خراره بهش میگن، و خروا له سجدن. از بالای به اصطلاح شتر افتادن در مقابل یوسف سجده کردن. آقایان وهابی ها وقتی که ما به این اشکال میکنیم، میگن اینجا امر خدا، چون خدا امر کرده دیگه شرک نمیشه. اگر خدا امر نکرده بود البته سجده شرکه، اما اگر خدا امر کند دیگه از شرک بودن میاد بیرون. یلاحظ علیه امر خدا، خبرش را بگو، امر خدا ماهیت شیء را عوض نمی کنه. خدا اگر امر کند که ما سب کنیم مشرک را، امر خدا سب را از سب بودن بیرون نمیاره. امر خدا ماهیت شیء را عوض نمی کند. ماهیت شیء و همان واقعیتش باقیه. امر کند همانه، امرم نکند همانه. بنابراین ما عبادت ذاتی برادر نداریم. توجه کردی؟ اگر آقایان میخوان این آیات را از این راه اصلاح کنن اشتباهه. میگن امر خدا سبب شده است که دیگه عبادت نشود. ما میگیم امر خدا ماهیت شیء را عوض نمی کنه. از اول بگیم ما عبادت ذاتی نداریم، تمام عبادات قرار دادیه. البته از کنم این جنبه عمومی پیدا کرده، در میان تمام ملل سجده کردن یک نوع تعظیمه، رکوع یک نوع تعظیمه، یک جنبه عمومی دارد. الان مطلب دوم، الهدا چند مطلب گفتیم؟ دوتا. الاول ما هو معنى التعبد و التوسل، الثانی هل لنا عبادت ذاتیه او لا، الثالث ما هو ملاک العباده، بله ما هو حد العباده یا ملاک العباده فرق نمی کنه، ما هو حد العباده و ملاک العباده. ملاک عبادت چیز، پرستش ملاکش چیز. البته این مسئله هم کلامیه هم تفسیریه هم اصولیه. من اجمالا این را بحث میکنم، تفصیلش در کتابهای کلامی و کتابهای تفسیری. حد عبادت چیز، که چیزی میشود پرستش و چیزی میشود غیر پرستش. عبادت قائم با دو چیزه، یک خضوع جوارحی، انسان با جوارح خودش یک نوع خضوع کند. جوارح که میگم سر، ابرو، چشم، عرض کنم سینه به یک نوع عرض کنم خضوع خودش را نشان بدهد. این یک. دو، قائمان بالجوانح. اولی گفتم جوارح، دومی را میگم جوانح، نون داره. دومی این است که قلبم نسبت به این مخضوع له عقیده داشته باشه. دوم، این آدم خاضع قلبن نسبت به مخضوع له عقیده داشته باشه. چه عقیده؟ عقیده این است که سرنوشت من دست اوست، نه تنها خالق لازم از خالق باشه، حتی خیال کنم سرنوشت من دست اوست، خیر من، ضرر من، شر من، عاقبت من، دنیای من، آخرت من یا بخشی از زندگی من دست اوست، این میشود عبادت. فل عبادت له مقومان، واحدان قائمان بالجوارح با بدن، و ثانی قائمان بالجوانح، معتقد باشد که بخشی از زندگی من دست او. نگید خالق از خالق بودن لازم نیست. کلام بت پرستها که در مقابل بت عبادت میکردن، بتها را خالق نمیدونستن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز الحکیم، خدا را خالق. اما خیال میکردن سرنوشتشون دست اوست، در جنگ کمک میکند، باران میفرستد، بخت را باز میکند یا بخت را میبندد. و جعلو ارز کنم و جعلو آیه مبارکه و جعلو و جعلو لله آلهتن لعلهم ینصرون، در سوره مبارکه یاسینه. و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، در جنگ کمک کنه. خیال نمیکردن خالقه، نه، همقدر در جنگ کمک میکنه. ولذا قریش وقتی که آمد جنگ احد، همراه خودشون بتشون را آوردن، حبد را آوردن، شعار میدادن نحنو لنا حبا، نحنو لنا اسمشون اسم بات حبد، نحنو لنا، نحنو چی لنا العزرا ولا عزرا لکن، بت عزرا را آورده بودن. پیغمبر فرمود نحنو الله مولانا ولا مولا لکن. بنابراین خیال نکنید که شرک فقط خالقیت، نه، همین مقداری که جزئی از سرنوشت من دست او باشد غیر خدا این بوده. و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، در سوره مبارکه طه، و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، خیال میکردن که عزت دست اونهاست. بنابراین ملاک عبادت قائمان به شیئین، احدهما بالجواره و ثانی بالجوانه، این عبادت هست. خب عرض کنم حالا برسیم یک کلمه خارج از علم اصول بگیم. اگر من آمدم عرض کنم در دیوار خانه پیغمبر اکرم را میبوسم، این عبادت؟ نه، این تعظیم هست، تکریم هست، اما دومی نیست. دومی کدام؟ که معتقد باشم سرنوشت من دست این در و دیوار است. محرک من محبت پیغمبر اکرم، علاقه دارم. اگر انسان به کسی علاقه من باشد، توابع اون را هم دوست دارد. بنابراین اشتباه وهابی ها همینه، خیال میکنن که عبادت فقط همان خضوع، همین. اگر این باشد دیگه در زیر آسمان خدا همه مشرکن دیگه. چون همه ما نسبت به پدر مادر خضوع میکنم. قرآن مجید میفرماید بر اینکه وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقال رب ارحمهما کما ربیان صغیرا. بنابراین آقایان در تعبد که به معنی عبادت متوجه باشند، ملاک عبادت با دو چیز قائمه، اگر اولی شد دومی نه کافی نیست، دومی باشد اولی نباشد عبادت نیست، جمع بشود بشود عبادت. الهنا تبینه چند مطلب؟ سه مطلب. الاول معنى التعبد و التوسل، الثانی هل يوجد عبادة ذاتية او لا؟ گفتم نه. الثالث ما هو حد العبادة و ملاك العبادة. چهارم الرابع هل التقسيم ثنائي او ثلاثي؟ این چهارم را حضرت امام اضافه کرده است، در کتاب‌های اصولی نیست. این چهارم مربوط به حضرت امام اعلی الله مقامه. تا زمان حضرت امام علما گفتن الواجبات علی قسمین، تعبدیان و توسلیان. ایشان در کشف اسرار و در درس اصول قسم را ثلاثی کرده، الواجبات اما توسلیون او تقربیون او عبادیون. یه تقربی را هم در وسط آورده. فرماید ما سه قسم داریم، دو قسمی، اما توسلی که عرض کردیم، اما تعبدی اونم که عرض کرده، ملاک عبادت قائم با سه چیزه. تقربی ایشون میگد یه واجباتی ما داریم مایه تقرب هست اما تعبد نیست، مانند دفع خمس، خمس به سادات میدهیم، زکات به فقرا میدهیم، صدقه به فقرا میدهیم، این مایه تقرب هست اما نمیگن پرستش خداست. پرستش غیر از تقربه. بنابراین عباداتی واجباتی داریم عبادیه و واجباتی داریم توسلیه و واجباتی داریم تقربیه. مایه قرب هست اما پرستش صدق نمی کند. مبنای ایشان این است که کلمه عبادت در عربی معادلش در فارسی پرستشه. العباده دوتا نقطه پرستش. می‌فرماید پرستش در زبان فارسی به دادن صدقه، دادن خمس، دادن زکات صدق نمی کند، اما تقرب صدق می کند. بنابراین بیاییم واجبات خودمان را از کرم چه دسته کنیم. گروه اول عبارت است از توسلیات، گروه دوم عبادیات که واقعا پرستش حقه، سوم اموری داریم که اینها تقرب یا پرستش نیست اما تقرب هست. و از اینجا به جنگ وهابیت میرم که اگر ما در دیوار از کرم حرم ها را میبوسیم یا جلد قرآن را ما میبوسیم، این در حقیقت تقرب است، پرستش نیست. تقرب یعنی به وسیله اظهار محبت به قرآن، اظهار محبت به آثار پیغمبر میخوام به خدا متقرب بشیم. اصلا عبادت صدق نمی کند. بنابراین اگر وهابی ها میگن هازا شرکان، خلط کردن بین تقرب و بین تعبد. این اعمال ما اعمال تعبدی نیست، اعمال تقربیه. و ما این اعمالی که انجام میدیم مایه قرب، تکریم خود پیغمبر، و به عبارت اخرى مظهر حب پیغمبر اکرم است و حب پیغمبر پرستش نیست، حب پیغمبر تقربه. قرآن مجید می‌فرماید که مؤمن کسانی است که همه چیز در برابر حب خدا و حب رسول نادیده بگیرد. حب الله و حب رسول مقدم بر همه چیز باشد. بنابراین ایشون هم این قسم را اضافه کرد، لا بأس به، مانع ندارد و یک تحقیق خوبی است. واجبات توسلیه، واجبات تعبدیه و واجبات تقربیه. تعبد نیست اما تقرب هست. تم الکلام فی هذه الامور الخمسه، فی هذه الامور الخمسه شد یا اربعه شد؟ اربعه. پنجم را بخوام بگیم دیگه طول میکشد. حدیث روز چهارشنبه را عرض کنیم. البته آقایان دقت کنید، این مبحثی که ما الان هستیم مبحث پیچیده است، نوعاً کفایه در اینجا مبهمه. آقایان قبلاً کفایه را مطالعه کنید که عبارات کفایه هم حل بشود انشاءالله. مرحوم مرزای نوری، مرزا حسین نوری اعلی الله مقامه، در کتاب مستدرک الوسائد این حدیث را آورده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: خیارکم احسنکم اخلاقا و اخفکم معونتا و اخفضکم لأهله. مستدرک صفحه 8، مستدرک جلد 8 صفحه 448 از نو چشم. خیارکم احسنکم اخلاقا و اخفکم معونتا و اخفضکم لأهله. بهترین اشخاص کسانی هستند که واجد این سه صفت هستن. در درجه اول احسنکم اخلاقا، خلق بالایی داشته باشد، فورا عصبانی نشود، تحمل داشته باشد. پیغمبر اکرم در مسجد نشسته، یک عرب بیابانی آمد سوسمار در آستینشه، این رها کرد جلوه پیغمبر اکرم. صحابه برخواستن، یکی اون طرف یکی این طرف، از کنم خواستن پدر این را در بیارن. حضرت او دست داشته باشی بگیریم باش صحبت کنی، چرا این کار کرده است؟ عقدهش را باز کنی، گرهش را باز کنی. نشست پیغمبر اکرم با این مردی که آمده بود به پیغمبر توهین کند، نشست صحبت کرد و او را مسلمانش کرد. احسنکم اخلاقا، تحمل داشته باشه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقاست عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه، ایشون یه موقع مرجع بود در حدی. یه نفر از روحانی های تهران یه نامه نوشته بود و خیلی اظهار فقر کرده بود و خیلی هم بدگویی کرده بود نسبت به مرحوم آقاست عبدالهادی در اون نامه، که من مقروضم، نصف قرضم را فلانی قبول کرده، شما اجازه بدید. طرف میگفت که نامه را خوندن برای آقا، اصلا توجه به فحش طرف نکرد. گفت این آقا که الان بدهکاره، خب نصفش ما اجازه دادیم، نصف دیگرش چه کار کنه؟ بریم سراغ کسی دیگر در تهران پیدا کنیم که نصف دیگرم بده. اصلا این که فحش داده، فحاشی کرده، بگه بندازه دور، ابدا. تمام توجهش این است که ببیند تکلیف چیه. حالا که این مرد بدبخت است و گرفتاره، نیمش را کسی حاضره، نیمی دیگرش را ما بدیم خلاص بشه. حالا به ما فوش داده ابدا. احسنکم اخلاقا. دوم اخفکم معونکن. زندگیش خیلی ساده باشه، خیلی زندگی ساده، خیلی. خدا رحمت کرد مرحوم آقای احمد آقای خونساری اعلی الله مقامه، خانش دو ستا گریم بود. با اون طرف گفت برای این که من همین جواب این دو تا گریم را بدهم خیلی خوبه، به همه اکتفا کرده بود. اخفکم معونتن، یعنی واقعا زندگی ما زندگی باشد که یذکرکم الله رؤیته. در یکی از نوشته ها یا سخنرانی های آیت الله سیستانی دیدم که نسبت به مرحوم آقای حجت اظهار علاقه کرده بود. خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت استاد ما بود، بیرونی داشت. بیرونیش اون طرف دو تا اتاق بود که خودش می نشست، بیرونی بود. این طرفش خرابه بود، اصلا تا آخر عمر خرابه بود. حالا بگن من مرجعم، ابدا، اما تا خرابه بود. اخفکم معونتن، خیلی کم. دنیا چی است که دور خودمون جمع کنیم؟ همین مقدار که زندگی آبرومند داشته باشیم کافیه. منم آقای حجت یه خانه برش خریدم و دادم. سه تا آقا داشتم در قوم، آیات سلاس میگفتم، اسمم تقی خونساری، منم آیت الله سعد، پدر امام موسی سعد، آقای حجت. سه تا خانه خریدم به این سه تا آقا دادم. مرحوم آقای حجت میگه در خواب دیدم در آخرت من یه قصری دارم اما یه تکش خرابه. گفتم این قصر مال منه، چرا اون تکش خرابه؟ گفتم چون عوضش رو در دنیا به شما دادم. بعد رفت سراغ همون آقا که خانه رو خریده به او داده، گفت این خانه رو ملک من کردی یا نکردی؟ اگر ملک من کردی من میخوام این خانه را در اختیار دیگران بگذارم. چرا؟ در خواب دیدم که قصری که به من دادن یه تکش خرابه. اون آقا گفت نه و من راضی نیستم، من فعلا ملک منه، فعلا بنشین. بنابراین اخفکم معونتن شعار روحانیت باشه. آخر و اخفضکم لأهله، به خانوادش مهربان باشه، به گونه ای باشد که همکار او باشد. خدا رحمت کند ما در تبریز یه آقای داشتم، عاشق اسماعیل، با همسرش کارای خانه را تقسیم کرده بود، نصفش او نصفش این. اخفضکم لأهله، ولذا اهل برگردد او را یک انسان معصوم ترقی کند و زبان گویا باشد در همسایه ها. به گونه ای نباشد که همسر انسان پشتر انسان شکایت کند به همسایه ها، روحانیت از وقر بگفته. خیالکم احسنکم اخلاقا و اخفکم معونتا و اخفضکم لأهله. و السلام علیکم و رحمت الله.